ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. اوکراین میگوید موارد نقض آتش‌بس از سوی جدایی طلبان ادامه دارد اما از میزانش کاسته شده است. یک مقام عالی رتبه کاخ سفید واشنگتن سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا را مخرب خواند. ایران گزارش‌ها درباره وجود یک تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. ارتش اوکراین میگوید نقض توافق آتش‌بس از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد اما میزان آن در روزهای اخیر کاهش یافته است. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین امروز گفت جدایی طلبان شب گذشته به روستای پاپاسنا حمله و همچنین تلاش کردند موقعیت نیروهای ارتش اوکراین را در مناطق نزدیک به ماریوپول تضعیف کنند. ارتش اوکراین پیشتر گفته بود تا زمانی که حملات شورشیان متوقف نشود نیروهایش را از مناطق درگیری خارج نخواهد کرد. جدایی طلبان روز گذشته گفته بودند که کار خارج کردن نیروهایشان را آغاز کردند. با این همه این خبر از سوی ارتش اوکراین تایید نشده است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز از نیروهای سازمان همکاری و امنیت اروپا خواست تا بر روند خارج شدن نیروهای نظامی از مناطق مورد مناقشه در شرق اوکراین نظارت کند. مشاور امنیت ملی آمریکا با انتقاد از حضور هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا گفت این سفر و سخنرانی نتانیاهو برای روابط تل آویو واشنگتن مخرب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس در یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های مقامات بلندپایه کاخ سفید واشنگتن علیه سفر نخست وزیر اسرائیل و سخنرانی او در کنگره، با اشاره به انجام گرفتن این سخنرانی دو هفته قبل از برگزاری انتخابات در اسرائیل گفت اکنون در روابط هر دو طرف میزانی از جبهه‌گیری سیاسی تزریق شده است. سوزان رایس این اتفاق را برای روابط آمریکا و اسرائیل ناخوشایند و غیر سازنده خواند. نخست وزیر اسرائیل قرار است 3 مارس 12 اسفند در کنگره آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های منتشره درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. روز گذشته شورای ملی مقاومت از نهادهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق با انتشار تصاویر و نقشه‌هایی از وجود یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی تهران به نام لویزان 3 اطلاع داده بود که به گفته معاون آن شورا از سال 2008 میلادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه با سانتریفیوژهای پیشرفته در آن صورت می‌گیرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز این گزارش‌ها را که در روزنامه واشنگتن پست هم منتشر شده تکذیب کرد و گفت جعلی بودن ادعاهای قبلی گروه مذکور پیشتر هم ثابت شده است. ساعت 14:03 ایران. در آنجا شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا نگاهی دارن به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
روزنامه شرق نوشته که آقای حسن روحانی قرار است امروز به قم سفر کنه. اونطوری که روزنامه شرق نوشته این سفر 14th سفر استانی آقای روحانی و برخی از اعضای دولت 11th هست. روزنامه شرق اشاره کرده که قم پایتخت مذهبی ایران به شمار میاد و اهمیت بسیاری برای سیاستمداران ایرانی داره. به همین دلیل این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از کارشناسان بر این گمان هستند که آقای روحانی برای جلب حمایت روحانیون مستقر در قم امروز به این شهر سفر خواهد کرد. البته این روزنامه اشاره کرده که از قول کارشناسان اشاره کرده که تلاش میکنه آقای روحانی که همراهی روحانیان قم رو در عرصه سیاست خارجی و داخلی و همچنین رفع برخی سوء تفاهم ها در حوزه فرهنگ با خودش همراه کنه، چرا که برخی از روحانیان بلندپایه قم در چند هفته گذشته انتقاداتی رو به دولت آقای روحانی وارد کرد.
اما روزنامه اعتماد از طراحی منتقدان دولت در مجلس برای استیضاح چند وزیر خبر داده. کدوم وزرا در فهرست احتمالی استیضاح قرار دارن؟
اونطوری که روزنامه اعتماد امروز نوشته، در چند روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بحث استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نفت، ارشاد، کشور و همچنین کار و تعاون و رفاه اجتماعی مطرح بوده. دست کم 5 وزیر به نوشته روزنامه اعتماد در فهرست کسانی قرار دارند که منتقدان دولت آقای روحانی که اصولگرایان مجلس هستند در حال طراحی استیضاح اونها هستند. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که احتمال استیضاح آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بیش از دیگران هست، چرا که ایشون تاکنون 2 کارت زرد از مجلس دریافت کرده و رابطهش هم به نوشته این روزنامه با مجلس زیاد خوب نیست.
اما روزنامه فرهیختگان اظهارات فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی درباره بازداشت 20,000 تن به اتهام جرایم سایبری در 4 سال رو مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه فرهیختگان امروز نوشته که آقای کمال هادیانفر که فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی هست، اعلام کرده از سال 89 که این نیرو تشکیل شده به عنوان یک زیر مجموعه نیروی انتظامی، تا کنون حدود 37,000 پرونده تشکیل داده که این 37,000 پرونده منجر شده به بازداشت 20,000 نفر. البته روزنامه فرهیختگان از قول فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده که بیش از 90% این پرونده ها پرونده هایی است که مربوط است به بحث کلاهبرداری در فضای اینترنت و فضای سایبری. برخی از فعالان فضای اینترنت و کارشناسان هم انتقاداتی رو مطرح کردند که در روزنامه فرهیختگان منتشر شده، از جمله آقای جواد افتاده کارشناس رسانه‌ها و فضای مجازی تاکید کرده که فیلترینگ باعث میشه که امکان فضای فریب مردم در اینترنت بیشتر فراهم بشه.
روزنامه شهروند اظهارات وزیر جهاد کشاورزی و توصیه او رو درباره گرانی مرغ منتشر کرده. محمود حجتی چه توصیه‌ای به مردم کرده در این باره؟
به نوشته روزنامه شهروند، آقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در جمع خبرنگاران به مردم توصیه کرده که از خرید مرغ گران خودداری کنند و با پیوستن به جمع تحریم کنندگان مرغ گران، فروشندگان یا توزیع کنندگان مرغ گران رو که ایشون اونها رو به عنوان عاملان گرانی مرغ معرفی کرده تنبیه کنند. ایشون گفته که ما مرغ 6980 تومانی رو در میادین تربار عرضه می‌کنیم و مردم نیازی ندارن که از فروشندگانی که گران میفروشن خرید کنن. نکته مهمی که این روزنامه اشاره کرده این است که رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان طی اظهاراتی وزارت جهاد کشاورزی رو متهم کرده که این وزارتخونه در گرانی مرغ متهم است.
روزنامه وطن امروز آمار تازه ای از معتادان به ماده مخدر شیشه منتشر کرده. این روزنامه شمار معتادان به این ماده مخدر شیشه رو چه تعدادی اعلام کرده؟
روزنامه وطن امروز نوشته که بر اساس آمارهای تازه 345,000 تن در سطح ایران به ماده مخدر صنعتی شیشه اعتیاد دارن. البته این روزنامه نوشته که مجموعاً این معتادان 26% کل معتادان به مواد مخدر در ایران رو تشکیل میدن و مصرف شیشه هم به نوشته این روزنامه 126 تن در سال هست که کشفیاتی که در ایران انجام میشه حدود 5 تا 8 تن هست. البته این روزنامه اشاره کرده که حدود 39,000 نفر هم در فاصله سال 83 تا 92 بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران جان خودشون رو از دست دادن و این آمار رو به نقل از پزشکی قانونی منتشر.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا نگاهی داشتن به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
تحلیل و بررسی جوایز اسکار 2015.
امسال واقعا سال پیروزی سینمای غیر متعارف بود.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت جعفر پناهی گفت این فیلمساز باید پیگیر محدودیتش باشد، چرا که به گفته او باعث و بانی آن خودش بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد اسلامی روز گذشته در یک نشست خبری اظهار داشت وزارت ارشاد مسئولیت و وظیفه‌ای برای رفع برخی مشکلاتی که افراد خودشان به وجود می‌آورند ندارد. وی درباره امکان ادامه فعالیت جعفر پناهی که به 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم است گفته اگر محدودیت‌های او برطرف شود وزارت ارشاد از کارهایی که همسو با ضوابط باشد حمایت می‌کند و او هم می‌تواند به فعالیت بپردازد. جعفر پناهی که به حکم دادگاه دوران محدودیت و ممنوع الخروجی خود را سپری می‌کند امسال با فیلم تاکسی در فستیوال برلینال حضور داشت و خرس طلایی این فستیوال فیلم را به دست آورد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته طی سخنانی خطاب به سناتورهای ایالات متحده از سیاست دولت اوباما در قبال پرونده هسته‌ای ایران دفاع کرد. وی گفت که سیاست آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
در واشنگتن موضوع گفتگوهای اتمی با دولت ایران همچنان در صدر مسائل خارجی آمریکا مورد سوال و بحث و گفتگو است. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته بودجه سنای این کشور که برای بررسی بودجه وزارت خارجه در سال 2016 میلادی تشکیل شده بود، در برابر پرسش یکی از سناتورها از سیاست دولت اوباما در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و منتقدان را هم به باد انتقاد گرفت. آقای کری تأکید کرد که سیاست دولت آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و کسانی که اینجا و آنجا با جست و خیز بر عدم علاقه خود به توافق تأکید می کنند از توافق خبری ندارند، چرا که هنوز توافقی در میان نیست. وزیر خارجه آمریکا افسود که در انتظار تصمیم جمهوری اسلامی ایران است که آیا اراده‌ای برای توافق اتمی دارد یا نه. او افسود که به زودی از تصمیم دولت ایران برای پذیرش یک طرح قابل راست‌آزمایی آگاه خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود در نشست کمیته سنا همچنین به طور تلویحی موضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را هم مورد انتقاد قرار داد و توصیه کرد که منتقدان منتظر نتیجه گفتگوها باشند. نخست وزیر اسرائیل در قبال گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ و به ویژه آمریکا با ایران موضع سرسختانه‌ای داشته و گفته است که توافق اتمی با حکومت ایران در شکل و فرم کنونیش بد و خطرناک است و او برای جلوگیری از آن خواهد کوشید. آقای نتانیاهو میگوید که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باید متوقف شود، ولی گفتگوهای جاری به آن فرصت می‌دهد که همچنان چند هزار سنتریفیوژ را برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم به گردش درآورد. او قرار است در این زمینه روز سوم ماه مارس یک هفته دیگر در کنگره آمریکا سخنرانی کند. روز سه‌شنبه آقای کری از دیدارش با پادشاه عربستان در اواخر هفته جاری هم خبر داد. او زمان دقیق و محل این ملاقات را مشخص نکرد. علاوه بر اسرائیل، عربستان سعودی نیز نسبت به برنامه هسته‌ای دولت ایران ابراز نگرانی کرده است. دولت جمهوری اسلامی هم بار تأکید کرده که برنامه اتمیش هدف‌های صلح‌آمیز دارد. در نشست کمیته بودجه سنای آمریکا در کنار مسئله اتمی ایران، بحران اوکراین نیز مطرح شد و وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که روسیه درباره فعالیت‌هایش در اوکراین به طور مکرر به او دروغ گفته است.
Do you agree with me that when Russia says there are no Russian weapons or troops in the Ukraine, they're lying?
Yes.
سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام از منتقدان سیاست خارجی دولت اوباما از آقای کری پرسید که آیا او نیز موافق است که روسیه دروغ می‌گوید. وزیر خارجه آمریکا به روشنی تأکید کرد که روسیه دوره‌ای از عملیات تبلیغاتی گسترده و آشکاری را آغاز کرده که از اوج جنگ سرد تا کنون سابقه نداشته. گفت روس‌ها در دروغگویی و وارونه نشان دادن حقایق در اوکراین سرسخت و مصر بودند و نه تنها به او بلکه به دیگران هم در موارد گوناگون دروغ گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مسلح کردن جدایی خواهان شرق اوکراین را در جنگ علیه دولت مرکزی تکذیب می کند. جنگی که تا کنون 5600 قربانی گرفته و بیش از 1 میلیون تن آواره بر جای گذاشته است.
همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.